باید چی کار کنی که با اون رقابت کنی؟ این چجوری اصلا تو تصور نمی گنجه این چجوری باید با اون رقابت کنی؟ این همه درس رو خونده تو بهترین دانشگاه هم نشسته بگه همچنان فاصله فوق العاده زیاد هستش با اون روان سیاست رو خیلی خوب بشه اینجا درک کرد. یعنی همواره شما دانشجویی که میخوان کار عملی و مهندس کنن رها کنن، دانشجوی تاک رو نظر بگیم میخوان تو سنس همچنان بمونن و کار کنن که بهترین دپارتمان های کشور هم کار میکنن، اینا عمرم باید بدونم فقط همچنان باید بدونم هر جایی میرسن باز جلوتر هست، در حالی که ما قبل اینترنت هم اگه آی دکتر یادتون باشه ما از استنفورد چیزی نمی‌دونستیم چون صفحه‌ای وجود نداشت که مگه اینکه یه نامه بنویسیم کاتالوگش استنفورد برام بفرسته و این رنگی‌ها رو که نگاه می‌کردیم چقدر ذوق می‌کردیم و اینا می‌چیدیم یه گوشه که اینا چقدر قشنگن از اون مثلا دانشگاه استنفورد برام اومده کلی هم که می‌گیم که اینا به ما جواب دادن الان به راحتی به تمرکز سایکوتو میشه دید و همون روان سیاست به خوبی درک اگر بازار سوالی دارن اساتید در
از چند سالی بفهم. خیلی ممنون دکتر، سخنت کشید. لطف کردید. آخرین سخنران خودمم. وقتم کمه. سعی میکنم تا 12:56 که 12:10 اذانه من صحبت هم تموم کنم. فقط آقای دکتر نجی بلدی زبون اینو بیاین و ببینم چیکارش کنم.
بارگذاری کرده
یا بارگذاری کرده؟ علاوه رو اونجا تکنولوژی خودم آقا بودیم این چیز دکتر مقدم
خب این پیج دان و پیج آب هم میره
پیج بالا پایین
برو بزن ببین
بکنم با این آها بله درست شد. فکر کنم سخنرانی من تکنولوژی اعمال قدرت نزد فوکو باید قاعدتاً به طور منطقی قبل از سخنرانی آقای دکتر نمازی قرار میگیره، چون آقای دکتر نمازی از چولهان صحبت کردن و در واقع چولهان حلقه مفقوده فوکو میشه، حلقه مفقوده فوکو میشه، چون فوکو به روان سیاست نمیپردازه و در واقع هم میشه نقدی بر فوکو و هم نکته‌ای که فوکو ازش غفلت کرده و چولهان بدون میپردازه. اما به خاطر اینکه ما سخنرانی طور چیزی بودیم که آقای دکتر شروع کنم و انتها من تموم کنم، خب آقای دکتر در واقع قبل‌تر قرار گرفتم بکنم، بعدش به مراتب این چیزتر میشه جا میافتاد که منظور چولهان از این نقدها چیه. علت این که نوشتم تکنولوژی اعمال قدرت نزد فوکو تو حداقل 10 سال اخیر که من روی فوکو کار میکردم، البته با نگرش فلسفه علمی من کار میکنم نه با نگرش کانتینتال، بنابراین تو حوزه های قسمت هایی که به علوم پزشکی یا قسمت مشاهده فوکو میپردازه بیشتر مورد توجه من هست تا اون قسمت هایی که در مورد تاریخیت و زمانیت و اینا هست که اونا رو من تو حوزه نمیتونم اصلا وارد بشم، توی اون شبکه مفهومی فلسفه علمی خیلی قرار نمیگیره. همواره توی مخصوصا کتاب‌های تاریخ جنون، تاریخ تولد کلینیک و تاریخ زندان و اون درس گفتارهای کوروش دو فرانس مرتب فوکو از 3 اصطلاح خیلی استفاده می‌کنه: تکنولوژی، تکنیک و بعد ماشین. توی تاریخ زندان هر 3 اینا رو استفاده می‌کنه، به ویژه تکنولوژی و ماشین، ماشین سراسر. توی مقاله حلقه های قدرت از اونجا مرتب استفاده میکنه از کلمه تکنولوژی های جمعی، تکنولوژی های کشتار. توی 3 تاریخ جنسیت، تاریخ جنسیت تاریخ سکس در واقع نیست، تاریخ به یه معنای خاصیه که فوکو داره میگه که چجوری جنسیت ابژه انسان مدرن شد، به ویژه از اواخر قرن 19 به بعد. توی اونجا هم فوکو مرتب کلمه تکنیک رو داره استفاده میکنه، از تکنیک های خود حرف میزنه. بنابراین با مجموعی از این واژگان درگیر هستیم. خیلی هم بهش نمیپردازه که فرق اینها با هم چیه، تکنولوژی، تکنیک، ماشین چه فرقایی با هم دارن. یه مقاله یا من تو سرچام پیدا کردم، فکرم یه امریکایی نوشته بود، یه مقاله 40 صفحه‌ای بود در مورد این مفهوم تکنولوژی بود، ولی اون بیشتر جامعه شناسی تکنولوژی رو نزد فوکو کرده بود. فوکو رو برده بود توی دوره خوش تو دهه 60 و بعد تکنولوژی مطرح تو اونجا رو گفته بود و نشون داده بود که فوکو چجوری تحت تاثیر اونها قرار میگیره. من اومدم یه بازسازی از این انجام بدم بر همون سگانه ای که تکنولوژی به مسابه ابزار و ماشین، تکنولوژی به مسابه قاعده و تکنولوژی به مسابه سیستم های اجتماعی تکنیک، ببینم فوکو رو چجوری میتونم این سه واژه‌ای که به کار میبره تو داخل اینها قرار بدم. یقینا یه جاهایش کم و کاستیایی داره، ولی حالا حداقل به عنوان یه تلاش میشه بهش دقت کرد. اون سگانه رو من فقط یه مرور خیلی کوتاه میکنم. تکنولوژی به مفهوم سخت افزار که همون ابزار و ماشین، ابزار پیشگوشی و انبرده است. ماشین هم سیستم های پیچیده ای هستن، مثل ماشین هایی که شما توی کارخونه ها میبینید، مثل ماشین، مثل لپتاپی که جلوی من هست. تکنولوژی به مسائل قاعده، بیشتر تکنولوژی نرم مثل قاعده های اجتماعی تکنولوژی فرض میشه. بعد تکنولوژی به مسائل سیستم های اجتماعی تکنیکی. سیستم اجتماعی تکنیکی هر دوتای قبلی ها رو تو دل خودش داره، نه اینکه ترکیبی از اون هستن، اونا رو هم تو دل خودش داره. یه سری عناصر تکنیکی داره سیستم های اجتماعی تکنیکی، مصنوعات مختلفی که در سیستم به کار گرفته میشوند، از اجزای کوچک گرفته تا ماشین های بزرگ. یه سیستم اجتماعی تکنیکی یعنی یه لپتاپ، سخت افزاریش، انسان‌هایی که کار می‌کنن با این، یعنی لپتاپ یه ماشین نیست، انسان‌ها، کاربرا و کسایی که اونو درست کردن همه توی این سیستم قرار می‌گیرن. عناصر اجتماعی، قوانینی که بر استفاده از لپتاپ می‌ذاریم، اینا تو اون قرار می‌گیرن. عناصر علمی، کتاب‌ها، مقالاتی که در مورد این سخت افزار و نرم افزاری که روش نصبه وجود داره. منابع طبیعی، از لیتیوم، از عناصر معدنی که توی تمام این چیپ‌هایی که توی این لپتاپ استفاده شده استفاده میشه میتونیم اسم ببریم. بیمارستان یه سیستم اجتماعی تکنیکی میشه. کتابخونه یک سیستم، مجموعه کتابخونه‌های عمومی شهر یه سیستم اجتماعی تکنیکی میشه. من و آقای دکتر منجمی یه پروژه‌ای داشتیم که کتابخونه‌ها رو تحلیل سیستم‌های اجتماعی تکنیک‌های دکتر نمازی هم تشریف داشتن تو این پروژه و اینو انجام دادیم. بنابراین سیستم‌های اجتماعی تکنیک یه سیستم‌های گسترده این که همه عوامل علاوه بر اون سخت افزار تکنولوژی رو با ما داره. خب حالا تکنولوژی نزد فوکو چیه؟ سه تا معنی داریم. تکنولوژی نزد فوکو به مفهوم ماشین داریم، ابزار داریم و قاعده، و تمام اینها داخل اون سیستم اجتماعی تکنیکیه که فوکو داره بیان میکنه. دو جور تکنولوژی رو میشه تشخیص داد در فوکو. تکنولوژی‌های اعمال قدرت، من فقط قدرت رو میگیرم، یه توضیح بدم. قدرت نزد فوکو خیلی سر نداره، یعنی قدرت نیست که شاه بالاش باشه امر میکنه و انجام میده. قدرت‌ها به عنوان سیستم‌ها، به عنوان نهادها در نظر بگیریم. قدرت‌هایی که این شکلی، مناسبات قدرت رو ما در نظر می‌گیریم، یک شبکه‌ای از اعمال نیرو بین عناصر و اجزای مختلفی که وجود داره. بنابراین خیلی این که یه نقطه‌ای رو به عنوان سر قدرت میشه بهش پرداخت یا زد خیلی معنی نداره. این در واقع قدرت مدرن رو بیشتر مورد نظر می‌گیره. فوکو از دو جور اعمال قدرت داره صحبت میکنه. تکنولوژی اعمال قدرت بر دیگران، یدی از آدم‌ها بر آدم‌های دیگه ای وارد میکنن. تکنولوژی های اعمال قدرت بر خود، یه نکته‌ای که وجود داره که تو تاریخ جنسیت و توی اون مقاله تکنیک های خودم شما میتونیم ببینیم، اینه که ما خودمونم بر خودمون اعمال قدرت میکنیم. ما نه تنها توی شبکه‌ها و نهادهایی میسازیم که دیگران رو به انقیاد بکشیم، خب ما در این حال خودمونم بعضی اوقات به انقیاد میکشیم و این نکته بسیار مهمیه که فوکو بهش اشاره میکنه. من اولین مورد تکنولوژی های اعمال قدرت بر دیگران رو بررسی میکنم. آقای دکتر فرمودن مهمترین مفهومی که فوکو به کار میبره سراسربین یا پنوپتیکون هست. ترجمه سراسربین رو فکر کنم اولین بار آقای دکتر نورایی توی این پژوهشگاه و خانم دکتر حکمت توی یه مقاله‌ای که ترجمه کردن فوکو به کار بردن، بعدها جهان دیده که کتابای تاریخ زندان رو ترجمه کرده ازش استفاده کردن. ببینید سراسربین هم تکنولوژیه هم یک ماشینه. آی دکتر تصویرش رو نشون دادن، من هم روش توضیح میدم. بعد خود این دو تا قاعده توش وجود داره، یعنی دو تا تکنیک رو به کار میبره برای اینکه این ماشین رو بسازه. تکنیک رویت پذیری ویزیبیلیتی و فردیت. ببینید معنیش چیه؟ سه تا ویژگی داره: توزیع در مکان، توزیع در زمان و تکنیک اعتراف. این یه زندان واقعیه که به صورت سراسربین ساخته شده. آقای دکتر فهمودن بنتام فیلسوف، من یه مقاله‌ای دارم سراسربین که ریشه‌های تاریخی معماری اونو توش گفتم. بنتام فیلسوف این طراحی رو انجام میده. سلول. ببینید زندان در دنیای قدیم چه معنایی داره؟ سیاه چال، آدم ها رو میریزن توی جا. اما زندان در دنیای جدید همه فرد فرد مشخصن. زندان و بنتام طوری طراحی میکنه هر اتاقی مختص به یک نفر هست. زندانی ها تک تک قرار میگیرن، یعنی توزیع میشن در مکانهای مجزا، بنابراین فردیت پیدا میکنن. زندان و بنتام طوری طراحی میکنه که پشتش برق که نبوده، پشتش یه شیشه ای باشه به بیرون نور بیفته و در زندان حداقل نصفی به بعدش یه شیشه باشه که دیده بشه. کسایی که تو برج مراقبت بالا میشینن زندانیان رو مشاهده میکنن، رصد میکنن. پس بنابراین آدم ها فردیت پیدا میکنن و بعد آدم ها رویت پذیر میشن، دیده میشن. این دوتا تکنیک بسیار مهمیه که تو طراحی این معماری استفاده میشه. این یه نمونه حالا ساخته شده است که انسان ها چجوری وایستادن. این همین مورد تو آسایشگاه داریم. این یه آسایشگاهیه توی پرتغال، شما همین الانش هم هست. یه دایره است، از نمای دیگرش رو نگاه کنین، یه دایره است و بعد تمام سلول ها چیده شده. توی بیمارستان که آقای دکتر توضیح دادن، این نمونه از یک بیمارستان فکر کنم توی امریکا هستش و این هم دوباره یه همچین حالتی داره. یه مدرسه تو ایران داریم، تو تهران یه مدرسه، من خیلی جوان بودم تو اونجا مشاور بودم، ریاضی درس میدم تو میدون هلوی، یه مدرسه اسلامی هم هستش. دقیقاً پنوپتیکان ساخته شده، یه دونه حیات خلوت وسطه، 5-6 طبقه رو هم همینطور هستن. من یادم اون موقع همیشه معروف بودیم، اتاق شیشه‌ای، کلاس‌ها روبرومون بودن با پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ، من که مشاور بودم بتونم اون دو کلاس سه کلاس این که در اختیار من رو ببینم. بعد اتاق من کجا بود؟ دقیقاً توی این دایره، تو لبه این دایره یه اتاق شیشه‌ای معروف بود به اتاق شیشه‌ای. من به عنوان مشاور می‌شستم، همه جا شیشه بود که بتونم کاملاً اینها رو رصد کنم و مشاهده کنم. کارایه به شدت خوبی داره، هم تو مدرسه، هم توی بیمارستان، هم توی آسایشگاه، هم توی زندان. این تکنیک خیلی مهمه چون شما میتونید همه چی رو رویت کنید. نمونه مدرنش کارت ملی، ما به هر کسی یک شماره میدیم، همه مشخصن، همه ویزیبل هستن، همه رو میشه دید. توی غرب کارت بهداشت هم داریم، اینجا ما میخواییم هر جفتشون رو با هم دیگه قاطی کنیم. یعنی شما کافیه که یه شماره بدین، تمام ویژگی اینایی که تو فیلم ها میبینیم، توی فیلم های خارجی نشون میده، تمام ویژگی ها رو برای شما میاره. هر فردی مشخص هستش، ویژگی هاش مشخصه. به نظر میرسه که فردیت پیدا کردن اینا، هر کدوم برای خودشون یه آدم هم. اما این فردیت یه روی دیگه ای داره که فوکو بهش اشاره میکنه. این فردیت یعنی این که ما میدونیم شما چی هستیم و بنابراین به راحتی هم میتونیم کنترلتون کنیم، همه رو میتونیم برشون اعمال قدرت بکنیم. این تکنولوژی، این جامعه انضباطی که ما باهاش مواجه میشیم که دنیای مدرن همینه. همونطور که آقای دکتر نمازی هم فهمیدن، فوکو اونجا مثالش این هستش که میگه یه عده آدمای میگه که اون سالن بزرگ نمایشی که توی یونان بود همه میشستن یه سری تئاتر بازی میکنن و اونو میدن. الان دقیقا برعکسه، یه عده آدم های کمی همه رو دارن مشاهده میکنن. خب بریم تکنیک های اعمال قدرت بر تکنیک های اعمال قدرت بر خود. ما دو جور تکنیک اعمال قدرت بر خود داریم، یه سری در پیشا مدل. ببینیم ما در پیشا مدل قبل از قرن های 18 تو قرن مثلا شما 13 و 14 بگیریم میلادی، ابزار چشم‌پوشی سوژه خودش فوکو توی مقاله هرمونیتیک خود اینا مرتب میگه، میگه ما آموزه صراف خود رو داشتیم تو قرون وسطا، تو دوره مسیحیت هر کسی تو خودش بگرده و ببینه چه مشکلاتی داره، این صراف ها ناخالصی ها رو پیدا کنه و اونا رو بذاره کنار. میگه ما یه آموزه داشتیم که خودت رو بشناس، مثل یه آدمی برگردیم هی تو خودمون تعمق کنیم، خودمون رو بشناسیم ببینیم چیه. نمونه اسلامیش مثلا کیمیا سعادت غزالی رو شما در نظر بگیم. بعد حتی ما دغدغه خود رو داشتن، اینا رو دوباره میره تو یونان باستان، میگه ما این تیپی داشتیم، پزشک خودمون باشیم، هر کسی ببینه که چه مشکلات داره، مثل بیماری در خودمون بگردیم، مشکلات اخلاقی اینا رو همه رو پیدا کنیم و اونا رو درمان کنیم. یه تکنیک خاصی هم برای این کار داشتیم، یکی از تکنیکاش عزلت بود، توی گوشه رفتن. اینا تکنیک هاییه که ما برای خودمون استفاده میکردیم تو پیشا مدل، برای اینکه خودمون رو خودمون کنترل پیدا کنیم. بعد فوکو معتقده ما تو دنیای مدرن این تکنیک ها تقریبا گذاشتیم کنار، خیلی با این تکنیک ها کاری نداریم. ما یه تکنیک مهم می گذاشتیم، تکنیک اعتراف. تکنیک اعتراف یه حلقه هستش بین تکنیک های اعمال قدرت بر دیگران و تکنیک های اعمال قدرت بر خود قرار داره. میگه که ما اومدیم از این آموزه که مرتب حرف بزنیم، تکنیک های به زبان آوری. تو اول تاریخ، جلد اول تاریخ جنسیت، فوکو یه سوال رو مطرح میکنه، میگه تا حالا فکر کردین چرا ما غربیا تقریبا منحصر به فرد ترین تمدنی هستیم که این همه در مورد جنسیت حرف میزنیم؟ هیچ تمدنی به اندازه ما در مورد جنسیت حرف نزده. بعد میگه که وقتی که میپرسیم چرا ما اینطوری هستیم، جواب میدن که خب آزادی بیانه، حرف بزنی، همه حرف بزنن، همه مجازن حرف بزنن. نه تنها میگه که مجازین حرف بزنین، شما رو تشویق میکنن و وادار میکنن هر آنچه که در درونتون میگذره رو بریزین بیرون، هی مرتب بگین، رمان بنویسین، الان که شبکه مجازی مرتب هی سایت بزنین، هر چی تو دلتونه بگین. میگه یه ور دیگه‌اش رو شما نگاه کنیم، قدرت برای اینکه همه رو ویزیبل کنه نیاز به این داره که این کارو انجام بده. هرچی بیشتر حرف بزنیم بیشتر شما رو میشناسه قدرت، و وقتی بیشتر شما رو بشناسه راحت‌تر میتونه کنترلش کنه. میگه این همون تکنیک اعتراف، فقط با تکنیک اعتراف مسیحیت چه فرق داره؟ اعتراف میکرد پیش یک نفر آدم، اونم کشیش. کشیش هم نمیرفت اینو جایی بگه، اما شما الان اعتراف میکنین جلوی همه، همه میفهمن که شما چجورین. بنابراین نهادهای قدرت به راحتی میشه کنترل کرد، اصلا این کنترل نیاز نداره کسی رو حتما سرکوب کرد، به راحتی میشه کنترل کرد. بنابراین یکی از تکنیک‌های خیلی خوبیه که دنیای مدرن داره، که روانکاوی یه نمونه ای از بکارگیری این تکنیکه. تو عصر ما که الان دیگه فوکو این عصر رو ندیده، شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها، مراکز مشاوره یکی از این کارا هستش. میدونین که ما تو آموزهای اسلامی خیلی چیز نداریم، میگن مجاز به گفتن هر آنچه که تو دلتونه نیستین، یعنی شما رو هیچ وقت تشویق نمی‌کنن مرتب حرف بزنید، ولی ما الان هی مرتب تشویق میشیم که حرف بزنیم تو انواع اقسام مراکز، همه چیزامون رو بگیم، و اون روی سکه کنترل کردن همه اینا هستش. یه سریالی هست مزنون، بارها تلویزیون پخش کرده، یه جمله ای داشت، میگه قدرتمندترین آدم در دنیای امروز کسیه که هیچ اثری ازش تو شبکه‌های مجازی نباشه، چون اون قدرتمندترین آدمه. کسی که تمام اثراتش تو شبکه مجازی، یعنی کسی که بیشتر از همه به بند کشیده میشه. یه جمله هم تو تاریخ زندان هست، حکم یه فکرم عنوان یه بخشه، یه رویت پذیری یه دامه، وقتی رویت پذیری میشی در واقع شما میفتی توی دام. خب این یه تقسیم بندی بود بر اساس همون قاعده ها، تکنیک ها و تکنولوژی ها. یه وقت بیشتر از این نیست. الانم از اون میشه. من فقط خیلی تشکر میکنم از صبح که خب حضور داشتن اساتید محترم، تحمل کردم، امیدوارم کاسیا رو ببخشن و اگر سوالی هست من در خدمت شما، اگر نه که به نماز و نهار برسم. بفهمید کی تو این دنیا هست که ارزش داره نشه اینطوری هر مزه. الان دوباره من اصلا میشم یه جمله میگم اینا میگن تو چرا حرف زدی؟ خب نه کی هستش که تو این دنیا ارزش داره نداشته باشه؟ نظر چی رو بگم؟ من بنا به محلی که به دنیا اومدم، به زمان تی که توش رفتم مدرسه، به مدرسه‌ای که داشتم، خیلی علاقمند به رویت پذیر نیستم. فکر کنم همه اهالی فرشگاه میتونن. بنابراین اینا رو خوشم میاد، نه اینکه خوبن. درسته. دست شما در نکنه. خیلی خوشم.